ساعت 14 به وقت تهران است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه هفتم آذر 1400 خورشیدی است. من مرتاد قاسم‌فر هستم، با این امید که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. از شما دعوت میکنم در این برنامه ما رو همراهی کنید. مجله تحلیلی خبری بعد از ظهر رادیو فردا رو ابتدا با چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گفتگو و گزارش‌های بعدی ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر آغازین رو با همکارم همراه بشید، بکتاش خمسپور بشنوید. باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت در ادامه چه مطالبی در این مجله منتظر شماست.
درود شنوندگان ارجمند. شماری از خانواده های جانباختگان پرواز 752 امروز بار دیگر در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و تاکید کردند که شلیک به هواپیمای مسافری اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود. جمهوری اسلامی آن را سانحه عنوان کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان فاجعه در تهران محل محکمه نظامی راهپیمایی کردند و در طول مسیر و پس از توقف در مقابل آن شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت کنندگان در تجمع امروز از رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد حسین باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت به عنوان مسئولان سرنگونی هواپیمای پرواز مسافری 752 و سپر انسانی قرار دادن فرزندان خود نام بردند. پرواز پیس 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین و خدمه‌اش از جمله 164 ایرانی جان باختند. یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست ایران میگوید سدسازی ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را بسیار زیاد کرده است. گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا علی مریدی مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست همچنین هشدار داده است که سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و تبدیل شدن آنها به منشأ گرد و غبار قطعا تأثیر دارد و ادامه این روند می تواند خسارات زیست محیطی همراه داشته باشد و اکوسیستم منطقه را به هم بزند. دولت ترکیه از مرداد ماه بدون توجه به اعتراضات تهران و بغداد آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد. ساخت این سد که در مسیر رودخانه دجله بنا شده همواره با اعتراض مقامات و فعالان محیط زیست در عراق و ایران روبرو بوده است. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه موسوم به خاتم الانبیاء سپاه را دارد با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت جمهوری اسلامی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. در جلسه رأی اعتماد به وی محسن زنگنه نماینده موافق او گفت وزیر پیشنهادی 6 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و بقیه سالها در هلدینگ های بزرگ اقتصادی از قرارگاه مذکور مشغول فعالیت بوده است. یوسف نوری در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی جلوگیری از نفوذ سند 2020 یونسکو را از اولین اقداماتش به عنوان وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت باید به عبارت وی دانش آموز ولایی تربیت شود. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، بریتانیا، آلمان و ایتالیا امروز اعلام کردند مواردی از این سویه جدید در آنها مشاهده شده است. اسرائیل نیز در همین روز اعلام کرد که مرزهایش را به مدت 2 هفته به روی مسافران خارجی می‌بندد. شناسایی این سویه جدید ویروس کرونا باعث نگرانی بین المللی شده و موجی از ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های سفر در پی داشته و از روز جمعه بر بازارهای مالی اثر گذاشته است.
سپاسگزارم از تو و اکتاش خمسه‌پور بود آخرین خبرها که از او شنیدید. ما در ادامه این مجله با این مطالب با شما خواهیم بود. دست انداز جدید در مسیر لایحه رتبه بندی معلمان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید بار مالی این لایحه زیاد است. روشن‌تر شدن ابعاد خونین مواجهه مأموران امنیتی با معترضان در اصفهان. نگاهی خواهیم کرد به عملیات مخفیانه اما بدون توقف جمهوری اسلامی و اسرائیل در فضای سایبری علیه منافع یکدیگر. مروری هم می‌کنیم بر شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. امروز مجلس با خبرهای مرتبط با آموزش و پرورش بیش از همه چیز در میان خبرها دیده شد. درباره رتبه بندی معلمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز نظر کرده که بار مالی این لایحه بسیار بیش از آن چیزی است که مجلس می تواند اون رو تصویب بکنه و خواستار کاهش بار مالی این لایحه شده. از طرفی وزیر آموزش پرورش جدید هم بعد از مدتی عدم پذیرش وزرای پیشنهادی از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس تایید شد و کارش رو آغاز خواهد کرد. درباره این مطالب با رسول بداغی از معلمان ایران و فعالان صنفی حوزه آموزش پرورش در ایران همراه میشیم. خوش آمدید آقای بداغی. آقای بداغی، از این لایحه رتبه بندی آغاز بکنیم. معلمان ایران مدت هاست منتظر این مسئله هستند که این لایحه تصویب بشود که به نوعی وضعیت رتبه‌بندی حقوقی اونها سر و سامانی پیدا کنه، اما هر بار یک دستاندازی و یک مانعی برای اون پیش میاد. آخرینش هم همین صحبت های قالیباف هست که میگه بار مالی ایجاد خواهد کرد. این آیا نشانه این است که نباید منتظر بود که پیش از پایان امسال این لایحه تصویب بشه در مجلس؟
بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان ارجمند. ببینید، لایحه رتبه بندی امروزه اسمش شده لایحه رتبه بندی. این یکی از اصول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که 14 سال پیش در دوران احمدی نژاد در مجلس کلن بند به بند تصویب شده. 2 بندش مربوط به معلمان هست، 1 بند مربوط به معلمان شاغل هست که اونها رو قراره به اصطلاح همسایه چیز حقوقشون رو برابر و همه کارمندهای دولت رو برابر با نرخ تورم حقوقشون رو افزایش بدن، و یکی هم مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلینه. در اون قانون رتبه بندی دولت موظف شده که حقوق هیچ مستخدم دولتی بیش از 80% کمتر از 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه ها نباشه. اینا دیدن که نمیتونن این رو اجرا کنن، به بهانه های گوناگون یه به اصطلاح بازی در آوردن به نام این که معلمان باید رتبه بندی بشن و برابر با شایستگی هاشون به اونها حقوق داده بشه. این رتبه بندی رو در 5 به اصطلاح طبقه معلمان رو خواستن طبقه بندی کنن. یکی معلمان پایه هست، یکی استاد معلمه، همینطوری اینا میخواستن حقوق اینها رو طبق اینا. بازم دیدن که بازم خیلی سنگینه براشون. اینا به هر شکل این 14 سال معلمان رو در سختی قرار دادن و حقوق معلم دقیقاً 1/3 حقوق سایر ارگان ها و نهادها مثل قوه قضاییه، مثل شرکت نفت، مثل مخابرات، مثل بسیاری از وزارتخونه های دیگه هست. امروزه تازه باز هم پس از سر و صداهای بسیار معلمان تجمعات دوباره این رو بردن به مجلس، گفتن 25 هزار میلیارد ما چیز میکنیم، اختصاص میدیم، در حالی که این 1/4 اون بودجه مورد نیاز اجرای این قانون هم نیست. یعنی در
همین رو هم آقای بوداقی همین رو هم آقای قالیباف خواسته که کاهش پیدا بکنه و گفته که بار مالی بیشتر از 25 هزار میلیارد تومان اصلا غیر ممکنه که بشود تصویب کرد.
بله، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ایراداتی که بر لایحه مصوب شده مجلس گرفته که این رو مستقیما برای نمایندگان مجلس فرستاد و این لایحه‌ای که مورد نظر اینهاست به هیچ عنوان، حتی این 25 هزار میلیارد اگه دو برابر هم بشه، مورد قبول معلمان نیست. معلمان خواهان اجرای دقیق نظام رتبه بندی یا همون بخشی که مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری هست می باشند. خب همینطور همسانسازی حقوق بازنشستگان هم هست. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری فکر کنم ماده اصل 100 و اصل 65 قانون مدیریت خدمات کشوری باشه، باید حقوق بازنشستگان معادل با افزایش نرخ تورم و معادل با حقوق شاغلین باشه که اینا 1/3 این شرایط رو هم برآورده نکردن. بازنشستگان به شدت در مضیقه مالی هستن و خواهان اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشور.
مثلا آقای بوداقی الان این وزیری که امروز به اصطلاح تایید شد بالاخره از طرف مجلس و برنامه‌هایی که اعلام کرد، هیچ اشاره‌ای به این مسئله لایحه رتبه‌بندی معلمان، وضعیت معیشتی معلمان در برنامه‌اش به نظر نمیاد باشه، بیشتر رو مسائل دیگری تاکید داره که همون در واقع پیرو شعارهای دیگه است. آیا شما به عنوان یک فعال صنفی حوزه معلمان فکر کنید که این وزیر جدید خواهد تونست کمکی بکنه به پیشبرد خواسته های شما؟
به هیچ عنوان نه این وزیر، بلکه هیچ وزیر دیگری این در شرایط و در این سیستم به هیچ عنوان با این به اصطلاح شرح وظایف، با این امکاناتی که به وزیر وزرای انتخابی میدن، هیچ وقت نمیتونن هیچ برنامه ای رو از طرف خودشون اجرا کنن. فقط اینا میان به عنوان یک مهره شطرنج که دست شطرنج باز اصلی هست به اصطلاح حرکتش رو انجام بده. اجرای تفکرات ایدئولوژیک سیستم ولایت فقیه اصل و اساس انتخاب تمام وزرا هست، از جمله وزیر آموزش و پرورش. وزیر آموزش و پرورش در هیچ دوره هیچ اختیاراتی نداشته و نداره، بودجه از قبل تعیین شده و این فقط باید به شکل نمادین اونجا باشه. بسیار. اگه بتونه تفکرات ایدئولوژیک رو برگزار کنه. ما در 11 آذر تجمع داریم در اعتراض به همه این به اصطلاح برنامه هایی که برای آموزش و پرورش میچینن.
خیلی سپاسگزارم. رسول بوداقی از فعالان و حوزه معلمان آموزش پرورش در ایران با ما همراه بود. و ما در ادامه تجمع اعتراضی مردم اصفهان که به ناکارآمدی مدیریت آبرسانی در این استان در پی مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد، موضوع گزارشی است که همکارم وحید پوراستاد بررسی کرده، با هم بشنویم.
یک روز بعد از حمله ماموران امنیتی به معترضان اصفهانی، ابعاد این حمله خشونت‌آمیز و خونین کمی روشن‌تر شده است. گلوله‌های مستقیمی که از سوی ماموران امنیتی به سوی معترضان شلیک شد.
کفی رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا
و گلوله‌های ساچمه‌ای که بر صورت و بدن معترضان نشست.
ساچمه است نه؟
ساچمه.
اون برم کرده.
و ده‌ها مجروحی که تصاویر برخی از آنان در شبکه‌های اجتماعی نگرانی جدی از وضعیت سلامتی آنان به وجود آورده، اما سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز شنبه با خودداری از ارائه آمار مصدومان و قربانیان احتمالی اعتراض‌ها مدعی شد حال دو نفر از مصدومان وخیم است. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران از انتقال 3 معترض به بخش بهداری و سردخانه زندان خبر داده که این سازمان احتمال داده کشته شده باشند. سازمان حقوق بشر ایران از بازداشت بیش از 120 نفر و انتقال به زندان دستگرد خبر می‌دهد. افرادی که عموماً در خیابان‌های محل تجمع بازداشت شدند. فضل الله صلواتی فعال سیاسی در اصفهان:
جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه و این هم در زمین های داخل رودخونه زمین های خشک تجمع کرده بودن، نه مزاحم ترافیک شده بودن نه مزاحم مغازه ها شده بودن که خود مسئولین میگفتن اعتراض نجیبانه.
فرمانده یگان ویژه ناجا در گفتگو با شبکه خبر مدعی شد تعداد به گفته او اختشاشگران حدود 2 تا 3 هزار نفر بودند که با سنگ و چماق و آتش زدن چادر کشاورزان مردم را سپر خود کردند. محمد رضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان هم در گفتگو با شبکه خبر مدعی کشف اسلحه گرم شده است.
هم عزیزان انتظامی هم عزیزان دفاع رو با ضربات چاقو و با ضربات ساچمه هایی که بوده مورد هدف قرار دادن. ما امروز موفق شدیم در مبادی ورودی شهر 7 قبض سلاح کمری گلت رو کشف بکنیم.
روزنامه کیهان هم در صفحه اول خود با عبارات اراذل اجاره‌ای آنها را مسئول خشونت‌ها دانست و نوشت عناصر فرصت طلب و ضد انقلاب از ابتدا تلاش کردند که مسیر مطالبات کشاورزان را تغییر دهند. هرچند پیرمردی که در این اعتراض‌ها مورد حمله ماموران امنیتی قرار گرفته و صورتش خونی بود در تصویری که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نگاه دیگری دارد.
اراذل واش نبودن نیروی انتظامی بوده با دور نچسبونین به اراذل آزاد.
روزنامه جمهوری اسلامی هم با انتقاد از برخورد با کشاورزان در اصفهان نوشت این اقدامات اوضاع را پیچیده‌تر و گره کار را کورتر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
در 14 دهه گذشته شما حتی 1 تجمع اعتراض سراغ ندارید که باهاش برخورد نشده باشه، مگر تجمع نمیدونم امر معروف و نهی از منکر. فرق نداره شما دانشجو باشید یا شما زن باشید، مثلا صحبت از حجاب اجباری بکنید، یا شما کارگر باشید حقوق عقب مانده تون رو بخواید، یا حتی اگر درویش باشید، سنی باشید، مسجد بخواید، اهل خوزستان باشید، آب بخواید، شما هر شهروند هر گوشه ایران باشید، هر چیزی که از حکومت بخواید به شما اجازه اعتراض نمیده و به محض اینکه اعتراض بکنه با شما برخورد خواهد کرد و شما رو سرکوب میکنه. اگر هم مقاومت بکنید براتون پرونده میسازه، تصویرتون رو در تلویزیون نشون میده، شما رو وصل میکنه به آمریکا، اسرائیل، انگلیس، جدیداً عربستان و خب همه داستانی که میدونید.
با این وجود احمد علمانخدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان رضوی در خطبه نماز جمعه مشهد با اشاره به اعتراض‌های اخیر در برخی از استان‌ها نسبت به کم آبی گفته تجمع در مقابل خدا فایده‌ای ندارد و میبایست نماز باران خواند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
استان اصفهان با اینکه یک استان کویری هست، زاینده رود احتیاجات آبی کشاورزان رو برطرف میکرد، ولی با تحمیل کردن ذوب‌آهن اصفهان و نیز فولاد مبارکه و همینطور صنعت کاشی سازی در اون شهر باعث شد که آب رفته رفته کم و کم و کمتر بشه برسه و به کشاورزان کمتر برسه. در این شرایط کشاورزا که با آب کمتری مواجه شده بودن، اینها شروع کردن به اعتراض کردن، منتها اعتراض در یک سطح بسیار پایین. بعد که کشاورزا دیدن که ناله هاشون به جایی نمیرسه، از مردم خوب اصفهان درخواست کمک کردن و در یک نمایش بسیار دموکراتیک، بسیار زیبا، بدون اینکه سلاحی با خودشون ببرن، بدون اینکه به کسی توهین بکنن، اینها فقط و فقط صدای اعتراضشون رو رسوندن به خیال خودشون به مقامات.
اعتراض به مشکلات کم آبی و خشکسالی در نقاط مختلف ایران از سالهای گذشته آغاز شده، اما این اعتراض‌ها به صورت جدی و گسترده تیر ماه امسال در چند شهر استان خوزستان صورت گرفت و دست کم 9 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. پیش از این نیز مصطفی فدایی فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، نیز گفته بود که ایران از بحران آب عبور کرده و به ورشکستگی آبی رسیده و بخش مهم بحران‌های موجود در ایران ناشی از سوء مدیریت است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو و برگردیم با همکار دیگرم همراه میشیم. مسائل اصفهان رو همچنان پی خواهیم گرفت.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
از اونجایی که حکومت اسلامی خودش رو مختار میبینه در همه موارد مملکتی دخالت کنه، هر مشکلی مثل کرونا و کم آبی در ایران سیاسی میشه و این مشخصا از طول عمر این نظام منفور کم میکنه.
بله، با همکارم بنیامین صدر همراه میشیم تا نگاهی کنیم با او به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که در 24 ساعت گذشته همچنان مسئله اصفهان یکی از مسائل مهم بوده. بنیامین، با تویم.
سلام به تو مهداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی و در بخش قبلی هم شنیدیم، موضوع اصفهان و اتفاقهای روز جمعه و شنبه شهر اصفهان و سرکوب معترضان در شبکه‌های اجتماعی همچنان بازتاب داشته. یکی از موضوعات مهمی که در پیوند با این اعتراض‌ها باید بهش پرداخت، ماجرای استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای سلاح شاتگان هست که حالا نیروهای امنیتی، بسیج و سپاه و کسانی که در واقع اعتراض‌ها رو سعی می‌کردن سرکوب بکنن از اونها استفاده کردن. این گلوله ها در واقع با هر شلیک حدود 40 تا 50 ساچمه اسپری میکنه روی هوا که به سر و صورت و همه بدن یک معترض میتونه بخوره. نکته ای که برخی از پزشکان در توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف نوشتند حاکی از اونه که بالغ بر بیش از 20 نفر، برخی منابع 28 نفر رو ذکر کردن و البته این آمار غیر رسمی هست، تایید نشده از سوی مراجع رسمی حکومتی، اما چیزی که من در آخرین خبرها میبینم بیش از 20 نفر متاسفانه چشم خودشون رو از دست دادن، یا یک چشم یا دو چشم خودشون رو، که یکی از اونها یک نوجوان نخبه اصفهانی 15 ساله همین گونه که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است که از هر دو چشم نابینا شده و چشمانش رو از دست داده و پزشکان مجبور شدن چشمش رو تخلیه بکنن از معترضین اصفهانی به خاطر اصابت این ساچمه ها و گلوله های ساچمه ای که در واقع در پخش می شده در تمام سراسر بدن از جمله سر و صورت. این یکی از موضوعاتی است که در کنار تعداد کشته شدگان احتمالی این رویداد روز جمعه و اعتراض های اصفهان که باز اون هم آمار غیر رسمی از 3 نفر تا 5 نفر عنوان میشه و هنوز مراجع رسمی تایید نکردن، بهش خیلی پرداخته شده، موضوع مصدومان این اتفاق هست که خیلی از اونها دچار آسیب های جدی شدن از جمله نابینا شدن به خاطر اصابت گلوله های ساچمه ماموران حکومتی. موضوع بعدی هم که در شبکه‌های اجتماعی در واقع در این دو سه روز اخیر خیلی بازتاب داشته، ادامه تجمعات در دیگر نقاط ایران هست، در برخی دیگر از شهرهای ایران، از جمله تجمع خیلی از رزمندگان جنگ 8 ساله ایران و عراق در تهران که به وضعیت معیشتی خودشون و رسیدگی حکومت به وضعیت اونها که خب خیلی از اونها هم دچار نقص عضو شدن، مشکلات جسمی حرکتی دارن و خلاصه پیامدهای جنگ رو همچنان تحمل میکنن با گذشت بیش از 20 سال، اون هم بازتاب داشته. امروز هم تجمع اعتراضی داشتن در تهران و خواستار توجه حکومت شدن و یکی از شعارهایی هم که میدادن که خب به نوعی نوآورانه بود اینه که دیگه سوء استفاده از اسم ما که در جنگ 8 ساله با عراق جنگیدین کافیست و بهتر حکومت تجدید نظر بکنه در رفتار و رویه خودش.
سپاسگزارم از تو بنیامین به خاطر گزارش از شبکه‌های اجتماعی و مطالبی که اونجا مطرح بوده. اما گزارش بعدی ما درباره جنگ در سایه است که بین ایران و اسرائیل سالهاست که در جریان. دور جدید این جنگ بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز حالا زندگی شهروندان عادی رو هم هدف قرار داده. برای فهم جزئیات بیشتر این موضوع بریم با گزارش مهرداد میردامادی همراه بشیم.
جنگ در سایه عنوانی است که رسانه‌ها به عملیات ایزایی اسرائیل و ایران نسبت می‌دهند، عملیاتی که در خفا صورت گرفته و با عوامل مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگون علیه منافع یکدیگر صورت می‌گیرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود آورده است که ایران و اسرائیل سال‌هاست در زمین، هوا و دریا و از طریق شبکه‌های رایانه‌ای جنگی پنهان علیه یکدیگر را پیش می‌برند که اهداف آن عمدتاً نظامی یا وابسته به حکومت بوده است. اما اکنون این جنگ در سایه سایبری گسترش یافته و تا حد زیادی زندگی شهروندان عادی را مختل کرده است. در این گزارش می‌خوانیم در هفته‌های گذشته حمله سایبری بر روی شبکه توزیع سوخت در ایران 4300 جایگاه سوخت کشور را از کار انداخت و ترمیم کامل شبکه 12 روز به طول انجامید. گرچه شایع شد که دولت ابراهیم رئیسی با مهندسی این حادثه در صدد افزایش قیمت سوخت برآمده، اما دو مقام نظامی آمریکا به نیویورک تایمز گفتند که این عملیات از سوی اسرائیل صورت گرفته است. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در توضیح اثرات این گونه حملات سایبری بر زندگی شهروندان عادی میگوید
این حمله‌های سایبری خیلی اثر بخش بودن. یعنی اگر که اون قسمتی که اسناد دارن منتشر میکنن رو بخوایم نگاه بکنیم، مثلا در مورد ماهان، خب نکته جدیدی منتشر نشده. هواپیمای ماهان اساسا به خاطر چنین فعالیت‌های تحریم شده توسط ایالات متحده. اما اینکه موفق شدن این هکرها به این زیرساخت‌های اساسی کشور نفوذ بکنن و به نظر میاد که مدت طولانی چنین دسترسی داشتن، نشان از این هستش که ایران از نظر حوزه دفاع سایبری دچار مشکلات اساسی است و این حمله ها وقتی داره تکرار میشه نشون میده که اونجوری که باید و شاید دفاع سایبری رو در ایران جدی نگرفتن مقامات جمهوری اسلامی. و من تصور میکنم که با وجود این الگویی که داره دیده میشه، حمله ها همچنان ادامه خواهند داشت.
در مورد حمله به شبکه توزیع سوخت ایران، یک مدیر ارشد وزارت نفت به نیویورک تایمز گفته است مقام های جمهوری اسلامی از این امر واهمه دارند که هکرها علاوه بر اطلاعات ذخیره سوخت، ممکن است به داده‌های مربوط به فروش بین‌المللی نفت ایران نیز دسترسی پیدا کرده که این امر به نوبه خود موارد دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را افشا کرده باشد. از آنجایی که سرور حاوی این اطلاعات متصل به شبکه جهانی اینترنت نیست، مقام‌های ایرانی ظن آن را دارند که اسرائیل احتمالاً برای این حمله از عناصری داخلی نیز بهره برده است. امیر رشیدی، کارشناس امور سایبر و اینترنت در آمریکا، در مورد اثر بخشی این گونه رخنه‌های شبکه‌ای در ایران معتقد است
این حمله ها میتونن بسیار بسیار اثر بذارن روی زندگی افراد، چه در اون بخشی که اطلاعات هویتی و زندگیشون منتشر میشه، چه در بخشی در واقع داره روی زیرساخت‌های اساسی کشور اثر میذاره. مثلا میگم اگر که یک سناریوی به این شکل تصور کنیم که آمبولانسی داره بیمار قلبی رو به بیمارستان منتقل میکنه اما نمیتونه مثلا بنزین بزنه، خب ممکنه اون فرد جان خودش رو از دست بده. بنابراین حمله‌های سایبری هم به لحاظ حریم خصوصی افراد میتونه حتی آسیب دیدن های فیزیکی اثر بذاره و متاسفانه ما هیچ قانون و پروتکل روشنی در حوزه جنگ های سایبری در سطح بین المللی نداریم و همین باعث میشه که تمام این دولت هایی که بر علیه همدیگه حمله های سایبری رو صورت میدن بتونن از زیر بار مسئولیت فرار بکنن.
ایران در پاسخ 4 روز بعد از حمله به شبکه سوخت کشور یک سایت دوستیابی دگرباشان جنسی و یک شبکه مؤسسات پزشکی خصوصی در اسرائیل را هدف قرار داد و اطلاعات شخصی 1.5 میلیون اسرائیلی، حدود 16% از جمعیت این کشور را بر روی اینترنت منتشر کرد. نه ایران و نه اسرائیل آشکارا یکدیگر را مسئول این حملات معرفی نکردند، اما بنابر گزارش نیویورک تایمز، به نقل از یک کارشناس فن، حملات سایبری به اهداف سهل الوصول غیر نظامی میتواند آغاز دور جدیدی در منازعه بین تهران و تل آویو باشد.
مرسد میرزامادی گزارش میداد. میرسیم به پایان این مجله خبری تحلیلی ساعت 2 بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که در تا این لحظه با من مرتضی قاسمفر همراهی کردید. 14:30 است و پایان این بخش خبری. باز هم با شما خواهیم بود در ساعت آینده و خبرهای بعدی.